رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در ترکیه تعداد قربانیان زمین لرزه روز 6 فوریه از 24500 نفر هم گذشته است. در این باره فواد اوکتای معاون رئیس جمهوری این کشور خبر داد. در سوریه زلزله بنا به گزارش های تازه جان بیشتر از 4500 نفر را گرفته است. بیشتر از 80000 نفر دیگر زخم برداشتند، صدها هزار کس بی خانه ماندند. کارهای نجات ادامه دارد و در آنها نجات بخشان از 70 کشور از جمله از تاجیکستان شرکت دارند. تا کنون درباره نجات معجزه آسای بازمان دگان زلزله گزارش می رسد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 11 فوریه خبر داد که نجات بخشان کشور یک طفل 6 ماهه را همراه پدرش از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند. زمین لرزه مدهش 7.7 درجه شبیه 6 فوریه اول ترکیه و چند ساعت بعد با نیروی 7.6 درجه جدول ریختر سوریه را تکان داد. خانه‌های زیادی در هر دو کشور از جمله یادگاری های تاریخی و بناهای قدیمه آسیب دیدند یا از بین رفتند. در ترکیه برای 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. مؤسسه گروه خصوصی نظامی واگنر گفته است نیروهای آنها دهه کراسنهارا در شرق ولایت دونتسک اوکراین را اشغال کردند که در کنار شهر بخمود قرار دارد. یکی از هدف‌های اصلی نیروهای روسیه اشغال همین شهر است که آنجا نیروهای اوکراینی سخت مقاومت نشان می‌دهند. یوگنی پریگوژین رهبری واگنر روز 12 فوریه در یک پیام صوتی در تلگرام گفته است امروز نیروهای تهاجمی گروه خصوصی نظامی واگنر کراسنهارا را گرفتند. در یک پیام دیگر در تلگرام در عکس رزمندگان واگنر دیده می‌شوند که ظاهرا در درآمدگاه دهه کراسنهارا هستند. رادیو آزادی ادعای پریگوژین درباره اشغال دهه را که قبلا 600 ساکن داشت تایید کرد. نیروهای روسیه که با سفربری سرخریدان واگنر قوی تر شدند، شهر استراتژی بخمود را یکی از هدف‌های اساسی برای پیشروی در جنگ در شرق اوکراین انتخاب کردند. در تاجیکستان در مدت 2.5 سال 222 مرد را برای دوزنگی جزا دادند. بر طبق آماری وزارت عدلیه که رادیو آزادی آن را روز 12 فوریه دید، از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان مفتشان 254 پرونده بسیارزنی و یا پلیگامی را تحقیق کردند و از این میان 222 نفر برای ازدواج با دوزن و یا حتی بیشتر از آن جزا گرفتند. بر اساس قانون در تاجیکستان بسیارزنی منع است و در ماده 172 کدکس جنایتی برای آن از 68 تا 136000 سومانی جریمه و یا 5 سال زندان جزا مقرر شده است. حامیان حقوق زن میگویند آمار رسمی واقعیت را نشان نمیدهد و تعداد مردانی که دو همسر دارند زیاد است و مقامات به این ظهورات چشم میپوشند. رسانه‌های دولتی ایران میگویند رئیس جمهور ابراهیم رئیسی روز 13 فوریه به چین سفر میکند. هدف از سفر 3 روزه به گفته آنها تقویت همکاری اقتصادی بین دو کشور است. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته است که ابراهیم رئیسی با دعوت رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و پکین سفر میکند. دو رهبر اولین بار ماه سپتامبر سال گذشته در شهر سمرقند در نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ملاقات کردند که در آنجا رئیسی خواستاری گسترش همکاری ها شد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و همتای اوکراینی او الکسی رزنیکوف اولویت‌های نشستی قریب الوقوع متفقان اوکراین در شهر بروسل از جمله دفاع هوایی و توپخانه‌ای را بررسی کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد دادند که برای مقاومت به روسیه در اختیار اوکراین تانک‌های پیشرفته ابرامز M1 لئوپاردو و چلنجر 2 را می‌گذارند. حالا اوکراین از کشورهای غربی می‌خواهد به نیروهای کشور هواپیماهای جنگی بدهند. روز سه‌شنبه آینده نمایندگان کشورهای همپیمان اوکراین در قرارگاه تو در شهر بروسل جمع آیند و در برای راه های کمک با اوکراین صحبت میکنند. وزارت دفاع آمریکا گفت که لوید آستین و الکسی رزنیکوف در برای هر چیز زودتر رسانیدنی کمک های وعدگی صحبت کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
دارون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید
www.azadi.org.
رهبری کمیته کار با زنان با یک بیانیه حیرت انگیزش نشری نواری پرسر و صدای استنتاقی کلن در اسفره را کاری نادرست نامید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. به نظر هلالبی قربانزاده نشت این نوارها سبب خرخشه زیاد می شود.
اگر مقصد ما پیشگیری کردن باشد ساختارهای دولتی هستند. با اون مسئله که مدینه گفتیم این مسئله زیر نظر هستند همراه اونها کار کرده استودند. ولی مشکلات چی است؟ مشکلات اجتماعی است. مشکلات خانوادگی است. مشکلات بی‌طرفی است.
در نواری که سه هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، مدینه صدیق‌زاده ساکن شهر اسواره تحت استنطاق خوشدامنش و با صدای گریه‌آلود میگوید از بس که گرسنه بود، پاره از نان را پنهانی خورده است. حقوق شناسان و حامیان حقوق زنان برخورد رهبری کمیته کار با زنان را که نمیخواهد نوارهای ظلم و ستم به زن به مثل قضیه مدینه به اینترنت راه یابد، نادرست میحسابند. حقوق شناس آینه حال بابا نظرو میگوید:
"وای مقامات از همون نقطه نظری دوره شورای گپ میزند. یعنی که همون چیه که اونها اجازه دادن همون باید چاپ کنند، ژورنالیست باید همون نویسد. این یک دوره است که یگان این چیز پنهان کرده نمی شود و این هم یا تکانه بود که ارگان ها را کمک هشدار کرد. مثلا این خود یعنی کمیته را هشدار کرد.
در واقع پس از واکنش خشمگین کاربران شبکه‌های اجتماعی، خوشدامن مدینه را برای زوراوری به زن جریمه بستند. مدینه بعد این ماجرا خانه شوهر را ترک کرده، در خانه یکی از خویشاوندانش زندگی دارد. یک فعال جمعیتی که برای مدینه کمک جمع می‌کند گفت، مقامات اسفره از جمله رهبر بخش زنان مدینه را مجبور کرده است که به خانه شوهر برگردد، زیرا آبروی اسفره را رزانده است. در کمیته کار با زنان گفتند چنین چیزی نبود، ولی عین زمان میخواند با قول خودشان اویلا را سالم گردانند. نگارخان غفورزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با زنان و اویلا به رادیو آزادی گفت:
کوشش کرده استودیم که خیلی کم در وقت گذرد، کم در حالت روانیش سوشال با پسیکولوگ و روانشناس کار کرده استودان. ما همه طرفه کوشش میکنیم که اگر که مدینه خواهش داشته باشد، البته با اویلاش برگردانده برای سالم گردانی فضای اویلای او، برای بهتر گردانی زندگی او مساعدت نماید.
نواری مدینه که برای نانخوری از سوی خوشتومنش بازپرسی و سرزنش می شد، خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و صدها نفر آماده کمک به او شدند. کاربران می گفتند کمیته کار با زنان کجاست؟ در تاجیکستان زوراوری در اویلا به قول رسم شده است و مقامات هم برای بی‌اعتنایی به این ظهورات بد تنقید می شنوند. تنها در سال گذشته بیشتر از 4000 نفر بنابر ظلم و ستم در اویلا به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان مراجعه کردند. معلوم نیست پاسخ مقامات به آنها چگونه بوده است، مثل برخورد کمیته زنان یا چیزی دیگر.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید. ادلیب هم مرز با ترکیه را که در دست اشوبگران زیدی حکومت قرار دارد، در اولی هفته جوری دو زمین لرزه مرگ بارتا کندد. این منطقه که به این هم در نتیجه جنگ شهروندی خراب شده بود، حالا به گفته مامورانی مؤسسه های امدادی با کمک های فوری بین المللی نیاز دارد. در این باره من شهلو گل خواجه گزارش می دهم. دو زمین لرزه مرگبار روز دوشنبه ولایت ادلیب تحت نظارت شورشیان سوریه را در مرز ترکیه ویران کرد. اما در بین این همه مرگ و میر و شکست و ریخت ها، حادثه های معجزه‌ناک نجات ساکنانش جای دارند.
زمین در زیر پایمون کفید و ما از داخل بنا افتادیم. احساس مثل این بود که در لیفت قرار داریم و با شست به پایان می فراییم. بعد این شیفت و دیوارهای خانه به بالایمون افتاد.
مدو و اهل خانواده او از جانب نیروهای مدافع شهروندی با نام کلاه سفید نجات یافتند. مدو با دخترش مجروح شد، اما پسرش به هلاکت رسید. مقیاس بزرگ خرابی ها و هم هوای سرد زمستانی کار گروه نجات بخشان را مشکل کرده است.
ما برای از زیر خرابه ها بیرون برآوردن مجروحان و هلاک شده ها تلاش زیاد به خرج دادیم. صرف نظر از سردی ها و نارسایی هوا در بناهای خراب شده، ما به کار خود ادامه می دهیم. در دوام 36 ساعتی گذشته ما از زیر خرابه ها بیرون برآوردن آدمان را بس نکردیم.
زمین لرزه های دهشتبار قسم زیادی زیربینای به این هم در نتیجه جنگ شهروندی کم و ضرر دیده را ویران کردند.
این یک حالت سردرگمی است. بناها خراب شده و مردم ناتوان ماندند. آنها چیکار کردن خود را نمی دانند. تا کنون یگان کمک نرسیده است. این خیلی مهم است. به ادلب کمک وارد نشده است و مردم نمی دانند که آیا یگان یاری می شود یا نه. ما واقعا هم در حالت ناگوار هستیم. به همه چیز نیاز داریم.
در حالی که گذرگاه‌های مرزی با ترکیه بازند، بسیاری از راه‌هایی که به مرز می‌برند بر اثر زمین لرزه‌های خرابی‌آور آسیب جدی دیدند. هنوز معلوم نیست که به ادلب کی کمک می‌رسد.
همه همسایگانم به هلاکت رسیدند. با وجود آنکه پسرم هلاک شده است، من در بر عائله‌ام هستم. این یک نعمت خداست که من زنده و با اهل عائله‌ام می‌باشم.
در حالی که ادلب تا هنوز انتظار کمک های بین‌المللی است، به این منطقه افتزده که تا حال بیش از 10 سال جنگ را پس سر کرده است، خطر بیماری، سردی و گرسنگی تهدید میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه برای برهمدهی تاج پرانباغ نیم سال دیگر فرصت داده است. این بانک هنوز سال 2017 مفلس اعلان شده بود، ولی مقامات تا حال نتوانستند آن را پر برهم دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه 7 فوریه ضمن نشست خبری گفت:
بعد درباره برهمدهی باشد، یعنی که برهمدهی همون مهلت شما میگه مهلت طولانی، در حد بعضی عواملی هستند که تو ازی برای برهم دادن کمتر مشکل پیش میاره، یعنی که تو همون مرحله رو نگذره برهم دادن شاید امکان نه. بعضی قرضوران هوز مونده که بود دیگر عاملی هست که برهم دادن کمتر سری وقتی نیست.
زلفیه سیدزاده یک دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه در این نشست گفت: تا امروز 37 میلیون سومانی مبلغ مانده است که از حساب دارایی های تاج پرانباغ باید برگردانده شود. به این مبلغ هم امانت مزاجان، مبلغ های وزارت مالیه و هم دیگر عهدهداری های تاج پرانباغ شامل می شدند. به گفته دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه، در آغاز برهمدهی عهده‌داری های تاج پرانباغ در نزد میزاجانش 174 میلیون سومانی بود. مقامات تاجیکستان سال 2017 از مفلس شوی تاج پرانباغ و آغاز برهمخوری آن خبر دادند. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته، بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. اما با گذشت 6 سال تا حال یک قسم مشتریان تاج پرانباغ نمی توانند امانت های خود را بازپس بگیرند. آنها هر چند وقت برای دادخواهی به در بانک ملی، مدیری مخصوص و دادگاه اقتصادی دوشنبه می روند، ولی تا حال مشکلشان برطرف نشده است. پیشتر مسئولین دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه گفتند مشتریان بانک نمی خواهند در عوض پسندازهای خود دارایی بانک از جمله خانه ها را بگیرند و این وضع را پیچیده کرده است. مشتریان در این باره می گویند خانه ها با نرخ از بازار بلند به با آنها پیشنهاد کرده می شود. مسئولین دادگاه عالی اقتصادی روز 7 فوریه در مسئله تاجیک سادی رادبانک و اگرانویس بانک، دو بانک دیگری مفلس شده، هم صحبت کردند. رستم مرزازاده در رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه گفت:
با تو 31 دکمبر سال 2022 دارم با مبلغ 3 میلیارد 888 میلیون سومانی دارایی او داروی بانک باشد، تا 31 دکمبر سال 2022 با مبلغ 1 میلیارد 243 میلیون سومانی باقی مانده است. جمع سهامی کشوده تو اگرینس بانک دارایی ها تا 31 دکمبر سال 2022 مبلغ دارایی ها از روی توازن 1 میلیارد 666 میلیون سومانی و او داروی باقی مانده در نزد قرضی ها 1,428,000,000 سومانی.
نظام بانکی تاجیکستان در سالهای اخیر دوره مشکل را پس سر دارد. 4 بانکی کلان کشور، تاجیک صادرات بانک، اگرینویس بانک، تاج پرانباغ و فانان بانک مفلس شدند. به اطلاع رسمی از میان این 4 بانک فقط فانان بانک پر بر هم خورده است.
Bye. در پنجمین نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه درباره افغانستان گفته شده است که افغانستان را نباید رها کنند. این نشست که با نام فرمت مسکو شناخته می شود، روز چهارشنبه 8 فوریه در پایتخت روسیه برگزار شد. در آن مشاوران امنیت ملی از روسیه، هند، چین، ایران، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. در این نشست رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم سخنرانی کرده است. او گفته است که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، گروه های هراس افغان بین المللی در این کشور فعالتر شدند. او از جمله به گروه القاعده اشاره کرده است که در پی تقویت توانایی های خود می باشد. اجیت داول مشاور امنیت ملی هند در این نشست خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان شده، تاکید کرده است که حکومت طالبان باید با تروریسم مبارزه کند. مشاور امنیت ملی هند هرچند از هیچ جانب نام نبرد، اما افزود که به هیچ کشوری نباید اجازه داده شود که تروریست ها و افرادگرایان را از خاک افغانستان به دیگر کشور بفرستد. رسانه های مختلف ایران از جمله خبرگزاری تسنیم سخنانی علی شمخانی مشاور امنیت ملی آن کشور را در نشست فرمت مسکو نشر کردند. او گفته است حکومت ایران به این باور است که تحمیل هر نوع نظام سیاسی در افغانستان باعث افزایش ناامنی ها خواهد شد. علی شمخانی در ادامه گفته است که تأخیر در اشتراک همه قوم های افغانستان در نظام سیاسی باعث افزایش چالش ها در این کشور می شود. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان که با افغانستان هم مرزند، از وجود گروه های هراس افغان در افغانستان نگران هستند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که تابستان سال گذشته جنگجویانی وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش از خاک افغانستان و ازبکستان موشک پرتاب کردند. چند روز پس از این موشک اندازی طالبان گفتند که گروه از این جنگجویان را که در حمله ها دست داشتند در بولوسوالی یا ناحیه امام صاحب کندوز دستگیر کردند. در نشست فرمت مسکو به علاوه مسائل امنیتی همچنین درباره وضعیت حقوق بشر، حکومت فراگیر و کمک های اقتصادی به افغانستان بحث ها صورت گرفته است. با وجود آن که افغانستان موضوع اساسی این نشست بود، اما هیچ نماینده از این کشور در این همایش اشتراک نداشت. طالبان هنوز درباره این نشست چیزی نگفتند، اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رسانه ها گفته بود که حضور آنها در هر نشستی که افغانستان در آن بررسی می شود مهم است. امرالله صالح معاون اولی رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در مسکو گفته است که اولین گام در حمایت از مقاومت برای تغییر در افغانستان است. و گفته امرالله صالح در موضع گیری همه آنها یک وجه مشترک و غیر قابل انکار وجود دارد، این که طالب حکومت نیست. فرمت مسکو در سال 2017 تأسیس شد و دو نشست آن در زمان حکومت قبلی افغانستان و سه نشست دیگر از زمان به قدرت دوباره رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 برگزار شده است. در سومین نشست این فرمت که در پایان ماه اکتبر سال 2021 برگزار شد، نمایندگان حکومت طالبان دعوت شدند، اما نشست چهارم و پنجم به حضور آنها دایر شد. طالبان در ماه آگوست سال 2021 پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. با گذشت 1.5 سال تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند انتخاب موضوع رساله‌های علمی و عدم نوآوری‌های علمی در آنها سبب افزایش رد تصدیق آنها از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان شده است. این نهاد تصمیم گرفته است من بعد اگر دو رساله علمی پیشنهادی شورای علمی از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی رد گردد، هیئت دانشمندان این شورا از عضویت این نهاد خارج کرده میشوند. این در حالی است که در تاجیکستان به هر 1000 نفر اهالی 0.6 دانشمند بوده است و این رقم در فنلاندیا برابر 17 نفر می باشد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. مینبت حیات شوراهای علمی که دو رساله نامزدیشان برای دریافت عنوان علمی از سوی کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان رد می شود، پراکنده خواهند شد. این مطلب را عبدالحکیم رازق‌زاده، رئیس کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اعلام داشت و از سطح رساله های علمی برای دریافت عنوان های علمی شدیداً انتقاد کرد و گفت که در این امر سطح پست فعالیت شوراهای علمی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های علمی و راهبران علمی نامزدها مقصر هستند.
الکای اون دوره پیشتر که کم بیش احساس می‌گردید که کمتر سهلنگاری و بعضن شتابکاری در شوراهای دیسرتاسیونی به چشم می‌رسید، اوسته اوسته الکای مجبور شده است، چون که امروز الکای مقاطعانه ارائه کردگیم که اگر دو دیسرتاسیا برگشت فعالیت شورا قطع می‌گردد، دیگر ایلوت نداره.
نشست مطبوعاتی کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان به گونه سالهای قبلی با اعلام ارقام جالب و نگران کننده برگزار شد. به عنوان مثال عبدالحکیم رازق‌زاده گفت که برای تصدیق رساله های علمی در بخش فنهای دقیق از جمله گیالوگیا طبق قاعده ها باید نکمتر از 5 دکتر علم در این ساعت شرکت داشته باشند، اما حالت های رخ داده است که در پی رقابت های ناسالمی میان دانشمندان یک نفر دکتر علم های گیالوگیا به نشان اعتراض کشور را ترک کرده و مدت یک سال به زنگ های تلفنی هم پاسخ نمی داد. در نتیجه تا حال این رساله علمی از سوی شورای علمی تصدیق نشده است. رئیس کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان افسود که در سال گذشته از 1757 رساله علمی پیشنهادی به تصدیق 204 عدد یا 11.5% پاسخ رد داده شد. دکتر ابراهیم عثمانوف سابق رئیس فکولتت خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت سهم شوراهای علمی در مانع شدن از پژوهش‌های علمی که ارزشی ندارند خیلی مهم است، اما این پژوهشگر تاجیک بیشتر به این نقطه تاکید میکند که نقش اساسی را در تالیف رساله‌های علمی باید راهبر علمی نامزد به عهده داشته باشد. همچنین به اعتقاد جناب عثمانوف اخیراً حالت‌های به چشم می‌رسند که راهبر علمی نامزد از بخش دیگری علم می باشد.
شاید بیشتر اونهای با کارهای علمی رهبری میکرده باشند که اخیران خودشان دکتر شدند و هنوز در ساحه علم شاید مکتب نداشته باشند.
ابراهیم عثمانوف همچنین با اظهار نظر عبدالحکیم رازق‌زاده رئیس کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان درباره سطح دانشمندان در جامعه کشور موافق نیست. ابراهیم عثمانوف میگوید که هرچند در تاجیکستان تعداد نفران دارای عنوانهای علمی اندک باشد هم، ولی سطح علمی تاجیک چندان پایین نیست. با در نظر داشت مشکلات وجود داشته در تهیه رساله های علمی در تاجیکستان، عبدالحکیم رازق‌زاده در صدد است فهرست راهبران علمی نامزدهای را نشر کند که تصدیق رساله های شاگردانشان از سوی کمیسیه اولی اتستاسیونی پاسخ رد گرفته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی را از رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروین زیرولو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچاب بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود، شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت به سوال های رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگوید که این شب و روز چی حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمونم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادوی خدمتم کردم. اگر مهمونم باشم به حسابی مهمونوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشی مکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسند که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفی و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست، شکر.
اگر نست کلونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسلی بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود، برنامه در همون کانال یکمی ما، کانال تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگون. و البته باعث تأسف است، وقت معینی ندارد، چون که در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که فلان روز چی، حاضر همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیونهای ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپیکتکل کدام سپیکتکل آقای می شود. در اینجا همون از روی چیشون اصلا روزای جمعه، هر روزی جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیوی آماده میکنن، نه همشون، بعضی تا هنوزم بی‌غرض پند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصاش از دست نداده است.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است، گفته من کسی هم میدونم که تمامی تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی؟ گفته است که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنن در این برنامه چی میکنن، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابینی تلویزیون از تماشابینی تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که وقت چند کس تماشا کرده استاده است، برای همین وقت کارش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلتر، تئاتر ما تماشا بینم می بینیم، اکتیور تماشا بینم می بیند و حس می کند که کدام کانتینگنت در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایش نامه به همین دردی وای می خورد یا نمی خورد. این بسیار چیز دور مایان میکنه،
یعنی کار تئاتر مشکل تر است.
بله بله بله، کار تلویزیون باشد گویو که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین مایان کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان توی شناسند، یعنی من بی‌غرض بنده دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیوی به غرض پند گفتم، پیشتر هم گفتم، حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کتو در شبکه اجتماعی از طرف گروه از جمعه هم بلوگر رو پخش و نشر می شود، نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اقا اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچگاه، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابری گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیلی اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار، عالم به چشم مستون گلزار می نماید، در پشتی در فتاده مستی و هوشیاری در هر که هرچی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلاگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونه به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمی دانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده، اونگو وای به درد کس میخورد اونگو. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی و کاری من راضی هم که باشند بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون با استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است، وقتی که آدم زنده از صحنه گپ می زند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وای در اونجا از کلمه های از لهجه از وای استفاده برد، یا وای از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چونکه یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است، وای ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز ایدمه عطف و شعر لایق و ترتنادا کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکه که من جمله من تو را دوست می دارم به شش لحجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه این جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا می کند اون می تواند آزادانه که اگر این همون یکان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت یا که زنک شطاه حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
آرزوی من، آرزوی این فقط آرزوی من که فرهنگ، صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. چه خیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی دین از الهیده است، دولت برای خودش، و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخن آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپ میشنود، از تلویزیون همین گپ میشنود. تئاتر بیشتر بدیعیت میپرستد، او باید انا در بدیعیت چقدری که میخواهد سیاست وارد کردن گیرد. همون چی وای مثلا این کوری ریژیسور است، این کوری وای است که با کدام چی مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ انا بینید وای چقدر بدیعیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنی وای سر تا سر سیاست است همه ایچی، و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی، یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی متنهایی هست که مثلا یکی از قهرمانهایی میگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود میشوند و جو، یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوه تولد میشوند بی سر و پای و بی کله، قهرمانهایی وای میگوید، یعنی که وای علاقه جنگ اتمی یک دید 3500 سال پیش دیده است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برن، لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنن که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند اولیه های سنت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدیند، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش تربیت میکند، خودش میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینف ها مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال می شود، ما می دانستیم که تا کجا ممکن. مثلا گفتی وی که دیدیم که از بینی وی خون آمد یا از بینی ما ویش بس می کرد. حاضر من دیدم کودک که من پیشم مکتب در پیش خونه هم کودکه که سینفی یک در راه او کم کدام رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که حالی سینفی یک و یک سینفی یک است یا دو، و اینها چی شده است؟
نبودن کی رو بیشتر احساس میکنه؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم، اونو از هم در همین چی وای سورینی سو پرتنیوری دوی میمن هم کرسونم و اینا همشون هم کرس احمد شو الفت شو قیوم بیدین چقدر در هر قدم هم اسم میکنم چقدر گم کرده استادم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله و من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شانه در امون خانه من تربیه یافتن کلام شدن تا امروز هستن. و من از همشون منت دارم. خیلی خوب.
شنوانده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبدالویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبت دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سه پهلوان معروف تاجیک به قطار مدعیان راحت به المپیاد پاریس 2024 داخلند. فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه تاسکلاهی بزرگ پاریس گرند سلم 2023 در فرانسه، فهرست جدید ورزشکاران را در ردبندی جهانی و انفرادی المپی نشر کرد. ضمناً در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم که روزهای 4 و 5 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس با شرکت 545 ورزشکار از 84 کشور 5 قطعه عالم برگزار شد، پهلوانان تاجیک اشتراک نکردند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند جای دویم و منتخب گرجستان جای سیوم را گرفتند. در همین حال سه ورزشگری تاجیک، تیمور رحیموف، امام علی نورعلی و کامران شاهی استاپریان، از روی امتیازهای در مسابقات پیشین به دست آورده‌شان در فهرست انفرادی المپی به منطقه لیسنسیونی برای گرفتن راحت به بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه داخل شدند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با 1740 امتیاز در مقام اول است. امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو با 615 امتیاز در جای 19 قرار دارد. الان هر دو پهلوانی تاجیک به قطار صاحبان احتمالی راحت‌ها به المپیاد پاریس 2024 شاملند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی. من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
کامران شاهی استاپریان که در وزن 90 کیلو با 512 امتیاز در زینه 23 جایگیری شده است، در همین حال با این نتیجه معیار مقرر شده کوتای قطعوی را اجرا کرده است. به اطلاعی فدراسیای جودوی تاجیکستان، روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان میان بزرگسالان برگزار می شود. در این مسابقه 250 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک خواهند کرد. یوسف عبدالسلامف پهلوان معروف داغستانی که سال 2008 مدال نقره بازی های المپی پکین را برای تاجیکستان آورده بود، سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان تعیین شد. فدراسیای گوشتی تاجیکستان با این مربی 45 ساله تا ماه سپتامبر سال 2024 شرط نامه بست. یوسف عبدالسلامف که دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان را با بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه آماده خواهد کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خود را روسیگی نمی حسابم و در همه جا مرا همچون تاجیک معرفی میکنند و خیلی هم خوشنود و سرفرازم که تاجیکستان و مردم تاجیک را نمایندگی میکنم.
ویزه منی از نمیل که تاجیک هاچین رد ای گاجوز شو پریبسابلیو تاجیکستان ای پریبسابلیو تاجیکسکی نارد.
با گفته یوسف عبدالسلامف، او را رئیس نوی فدراسیای گوشتی تاجیکستان جمشید مشربزاده برای کار به دوشنبه دعوت نموده است. ضمناً گنرال مایور میلیتسیا مشربزاده، سردار ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی، 11 نوامبر سال گذشته رئیس فدراسیای گوشتی تاجیکستان انتخاب شد. گوشتی ورزشی که از گوشتی آزاد و یونانی و رومی عبارت است، نمودی المپی ورزش به شمار می رود. ولی ورزشکاران تاجیک در این نمود نتوانستند به بازی های المپی توکیو 2020 راحت بگیرند. یوسف عبدالسلامف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان گوشتیگران با استعداد خیلی زیادند و امیدوار است برخی از آنها می توانند قله های بلند را فتح کنند. یوسف عبدالسلامف 8 نوامبر سال 1977 در داغستان روسیه تولد شده است. از سال 2002 عضو دسته منتخب تاجیکستان بود و 3 بار در بازی های المپی همچون ورزشکار شرکت کرده است. سال 2008 در بازی های المپی پکین سزاوار مدال نقره گردید. او همچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان، مدال نقره بازی های آسیایی، قهرمان آسیا و غالب بازی های پنجم آسیای مرکزی می باشد. فعالیت ورزشیش را سال 2012 انجام داد. از سال 2013 سرمربی دسته منتخب لهستان آید به گوشتی آزاد بود. از آخر سال گذشته او به حیث سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد رومینیا کار کرده است. شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه 57 ساله از بحرین دیگر باره رئیس کنفدراسیای فوتبال آسیا انتخاب شد و به مدت 4 سال در این مقام خود باقی خواهد ماند. او در کنگرس 33 کنفدراسیای فوتبال آسیا در پایتخت بحرین شهر منام برگزار شد، دیگر باره رهبری کنفدراسیای فوتبال آسیا انتخاب گردید. همچنین وی نایب پرزیدنت فیفا فدراسیای بین المللی فوتبال از قاره آسیا شد. در کنگرس همچنین نایبان پرزیدنت و اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیای فوتبال آسیا اینچنین شورای فیفا انتخاب شدند. در کاری کنگرس رهبران فدراسیون ملی فوتبال قاره آسیا از آن جمله تاجیکستان اشتراک کردند. ضمناً شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه که قبلا رئیس سازمان فوتبال بحرین بود، از ماه می سال 2013 وظیفه رئیس کنفدراسیای فوتبال آسیا را به عهده دارد. او بارها با سفر کاری به تاجیکستان آمده است. وی باری آخرین ماه می سال گذشته به دوشنبه آمده با رهبریت فدراسیای فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نمود. جانب ها مساله های رشد فوتبال در کشور را بررسی کردند. در کنگرس 33 کنفدراسیای فوتبال آسیا اینچنین عربستان سعودی مکانی برگزاری مرحله نهایی جام آسیا در سال 2027 تصدیق گردید. این کشور باری اول در تاریخ خود میزبانی مهمترین مسابقات قاره آسیا آید به فوتبال خواهد شد. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال از روی فرضیه خود دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان را در همه دور و زمان اعلان کرد. خبر می دهد سامانه رسمی این تشکیلات. به این ترتیب به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان فوتبال بازان زیرین داخل شدند. دروازه‌بان والری ساریچف، حمایتگران حکیم فوزایلف، رشید رحیموف، لیانید کریلینکا، الکسی چریتنیک. نیم حمایتگران الکساندر عظیموف، الک شیرینبیکوف، ولادیمیر غلام حیدروف، ادگار گس. حمله‌گران محسن محمدیف و والری تورسونوف. علی محمد میرزایف، سابقه‌دار فوتبالی تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان در همه دور و زمان فوتبال بازان باشگاه مشهور پامیر دوشنبه داخل شدند. وای افزود
در دوره شوروی تاجیکستان بازینگران بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپیک بازی میکردند. از تاجیکستان ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلام حیدروف میباشد که وای در دسته المپیک اتحاد شوروی برآمد کرد. بعدی غلام حیدروف با بازینگران بهترین به مانند گس بازی میکرد در دوره شوروی. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این والری ساراچو میباشد که وای بسیار در لیگ اولی ترپید مسکو بازی کرد.
ضمناً فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال سازمان است که سالنامه تاریخ فوتبال را ترتیب میدهد. آن 27 مارس سال 1984 در شهر لیپسیگ آلمان از جانب دکتر آلفردو پیوگه تأسیس یافته است. قرارگاهش عین زمان در شهر بونی آلمان جایگیر است. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، این سازمان را همچون یک مقام پیشبری کننده سالنامه فوتبال جهان اعتراف میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الک کوبریف، متخصص بلاروسی، در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه بازی چهارمی سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوان تاجیک منتخب جوانان آذربایجان بود. بازی که در مجمع ورزشی کورنلی بیلک برگزار شد با حساب 2-1 به فایده منتخب جوانان تاجیکستان خاتمه یافت. گل‌های منتخب تاجیکستان را لیگیانرها سلام اشورمامدوف و علی جان عینی زدند. پیش از آغاز بازی سنجشی، دسته‌های منتخب جوانان تاجیکستان و آذربایجان خاطره قربان شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه را با یک دقیقه خاموشی پاس داشتند. قبلا در دایره این جمع آمد، اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوان تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دویمی سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. بازی سیومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با پیشصف لیگ اولی لهستان کلوب ورزشی لوتس با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. روزهای 11 و 12 فوریه در مجمع ورزشی میگاسپورت شهر مسکو مسابقه 15 جشنی جام افسانه ها به نام کنستانتین یریومنکا آید به فوتبال خرد برگزار می شود. در این مسابقه عنعنوی 6 دسته اشتراک می کند. اینها تیم های افسانه های روسیه، افسانه های اتحاد دولت های مستقل، افسانه های اروپا، افسانه های افریقا، افسانه های کشورهای لاتینی و منتخب ستاره ها می باشند. به هیئت دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل که از 10 بازیگر عبارت است، ستاره فوتبال تاجیک خورشید محمودوف داخل شده است. اینچنین دست پروری فوتبال تاجیک محسن محمدیف که فعلا نایب اول پرزیدنت باشگاه استقلال دوشنبه می باشد، وظیفه مربی دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل را به ذمه دارد. خورشید محمودوف بر رادیوی آزادی گفت:
وقتی که به ما این خبر رسید خیلی خوشحال شدیم. با رهبری محسن محمدیف به بازی ها آمادگی میبینیم. با دسته ما ستاره های فوتبال از کشورهای اتحاد دولت های مستقل به مانند ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، مالدوا، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. این برای ما افتخاری بزرگ است.
ضمناً مسابقه جام افسانه ها از سال 2009 برگزار می شود. سال 2010 به مسابقه نامی شاه فوتبال خرد روسیه شادروان کنستانتین یریومنکا گذاشته شد. دسته افسانه های روسیه در این مسابقه 13 بار غالب شده است. سال 2020 منتخب ستاره ها برنده این مسابقه گردیده است. در روز اول مسابقه 11 فوریه بازی های پیشکی در گروه ها برگزار می شوند. در روز دویمی مسابقه 12 فوریه بازی ها برای جای های یکم، دویم، سیم، چهارم و پنجم و ششم دایر می گردند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی، به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا بر خود نآیم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم.